بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان مطلب را بعنوان تمهیدات مرحوم خراسانی فرموده، یکی از اونها تقسیم مقدمه است که مقدمه تقسیماتی دارد. اولین تقسیمی که فرمود مقدمه یا داخلیه است و یا خارجیه. در داخلیه در سه مقام بنا شد بحث کنیم. مقام اول این که آیا امکان مقدمیت در اجزای داخلیه هست یا امکان مقدمیت نیست. بحث در وجود ملاک مقدمیت در اجزای داخلیه است. در اینجا بزرگان ما هر کدام بیانی داشتند. مرحوم شیخ انصاری گفت چرا ملاک مقدمیت هست، اون کدوم اجزا به شرط لا مقدمه است، یعنی به شرط عدم الانضمام، اما لا به شرط ذل مقدمه است. ما یه اشکالی به شیخ کردیم، خاطرتون هست؟ گفتیم این که میگید اجزا لا به شرط ذل مقدمه است، خب لا به شرط نجوره، لا به شرط ممکنه مع الانفراد، ممکنه مع الانضمام. پس شما نگو لا به شرط، بگو به شرط شیخ. اشکالی که ما به شیخ کردیم اینه که ذل مقدمه را اگر لا به شرط بگیریم، لا به شرط یجتمع و مع الف شرط، گاهی ممکنه منفرد باشد، گاهی ممکنه مجتمع. پس نگو لا به شرط، بگو به شرط شیخ. مرحوم خراسانی آمد پیشنهاد دیگری کرد، فرمود اجزا بالاصل ذات الاجزا مقدمه است، اما به شرط الاجتماع ذل مقدمه است، یعنی به شرط شیخ. اجزا ذات الاجزا مقدمه است، اما اجزا به وصف الاجتماع ذل مقدمه است. ایشون هم اشکال کردیم که اصلا این بیان شما تکلفه، نیازی ما به این بیان نداریم که بگیم ذات الاجزا مقدمه است، اجزا به شرط الاجتماع ذل مقدمه است. چرا؟ بیان مرحوم آقای بروجردی را عرض کرد که ایشون میگه تمام اشتباه اینجاست که خیال میکنن اجزا یه مقدمه است، ولذا گیر میکنن چه کنن که مقدمه را از ذل مقدمه جدا کنن. شیخ راهی را رفت، آقای خراسانی راه دیگر، و اما اگر بگیم نه، ذات الاجزا یه مقدمه نیست، هر جزئی یک مقدمه است، در اینجا تغایر خیلی روشنه، یک دونه مقدمه است، ده تا ضد مقدمه است. هیچ عاقلی نمیگه که یک دونه همان ده تا است. بعد بیان مرحوم آقای خویی را گفتیم که اون هم روشنه. بنابراین بحث اول ما روز چهارشنبه این بود که آیا ملاک مقدمیت در اجزای داخلیه هست یا نیست. ملاک مقدمیت، آقایان زحمت کشیدن ملاک مقدمیت را درست کردن، کلون علا مبنا. شیخ انصاری گفت به شرط لا مقدمه است، لا به شرط ذل مقدمه است. خراسانی گفت ذات الاجزا مقدمه است، به شرط شیء ذل مقدمه. آقای بروکردی فرمودن یه دونه تک یه مقدمه است، کل زن مقدمه است. بنابراین اگر نماز ما دارای اجزای دهگانه هست یه مقدمه ندارد، بلکه ده مقدمه دارد و مسلماً یک غیر از کله. تا اینجا مقام اول را تمام کرد. امروز وارد می شویم در مقام دوم. و آن بعد از آنی که ملاک مقدمیت هست، آیا مانع از تعلق وجوب غیری هست یا نه؟ ممکنه یک شیعی مختزی داشته باشد اما مقرون به مانع باشد. آیا مانع از تعلق وجوب غیری هست یا نه؟ مرحوم خراسانی که زحمت کشید ملاک مقدمیت را درست کرد، در این مقام میگه متاسفانه با اینکه مختزی هست، مانع از تعلق وجوب هست، نمیتوند این اجزای داخلیه وجوب غیری داشته باشه. ملاک هست، ملاک مقدمیت هست، زیرا تغایر را ثابت کرد. ذات الاجزا مقدمه است، اجزا به شرط اجتماع زیر مقدمه، اما با وجود مختزی مانع از تعلق وجوب غیری هست. اون مانع چیست؟ بفرمایید آقایانی که کفایه مطالعه کرده اید. اون مانع چیست؟ اجتماع المثله. لازم بگم در شیء واحد دو نوع وجوب جمع بشود. یک وجوب نفسی، اجزا وجوب نفسی دارد. یک وجوب غیری، و این لازمش اجتماع مثلینه و مسلمن اجتماع مثلین مانند زدین محاله. پس این اجزای نماز با اینکه مختزی مقدمیت گرش هست، ملاک مقدمیت هست، اما مانع از تعلق وجوب غیری هست. چرا؟ چون اجزا وجوب نفسی دارد. اگر وجوب غیری هم داشته باشد لازمش اجتماع مثلینه، چون در خارج دو چیز نداریم. بله در عالم اعتبار، دقت کنید، در عالم اعتبار دو چیزه. ذات الاجزا یک اعتباره، الاجزا به شرط اجتماع اعتبار دیگری. بله در عالم اعتبار دو تا هستند، اما در مقام خارج یکی هست. همون اجزا است که هم باید مرکب وجوب غیری باشد، هم مرکب وجوب نفسی. تکرار کن. در عالم اعتبار دو تا هستن. ذات الاجزا یه اعتباری دارد، اجزا به شرط اجتماع اعتبار دیگر. اعتبار فقط مصحح، مقدمیت را درست کرد، اما اعتبار نمیتوند در خارج اثر بگذارد. لازمش این است که شیء واحد در خارج حامل دوتا باشه. آقای هاشمن بزا، اعتبار فقط مصحح مقدمیت. بگن این یه مقدمه، اون هم زل مقدمه. بحث ما در عالم اعتبار دیگه نیست، بحث ما در عالم خارجه. لازمش این است که شیء واحد هم واجب غیری باشد، هم واجب نفسی. این فرمایش مرحوم محقق خراسانی است. ثم ان المحقق النائنی عجاب عن اجتماع المثلین. مرحوم محقق نائنی تلمیذ آقای خراسانی است، آمده از اجتماع مثلین جواب داده. گفته بله دو تا وجوب هست. یک حمد تکبیر تا تسلیم هم وجوب نفسی دارد هم وجوب غیری. اما وجوب غیری مندک که در وجوب نفسی میشه، در هم ادغام میشود. بر اگر هر دو بخوان جداگانه خود نمایی کنن، وجوب غیری خود نمایی کنن، وجوب نفسی هم خود نمایی کنن، حق با شماست. اما وقتی که در هم ادغام شدن، وجوب غیری ضعیف ادغام می شود در وجوب نفسی. اجزاء داخلی بما انها مقدمتان وجوب غیری دارد، بما انه واجبان وجوب نفسی دارد، ولی وجوب غیری مندک در وجوب نفسی می شود. دیگه اجتماع مثلین از بین میره، برمی گردد یک وجوب لاغر می شود وجوب چاق. چرا؟ وجوب غیری هم مندک که در وجوب نفسی شد. بعد میگد من براتون مثال بزنم که حرف من حرف عجیب و غریبی نیست. گاهی وجوب ضعیف مندک می شود در وجوب قوی. نماز ظهر دو تا وجوب داره، یک وجوب نفسی، دو وجوب مقدمی. اگر ظهر را نخوانی نماز عصر باطله. در این حالی که یک شیء دو تا وجوب دارد، واجب نفسا و واجب غیرا، مقدمه عصر. اما وجوب غیری مندک در وجوب نفسی میشه. مثال دیگر میزند، نص کردم که من نماز شب را در مسجد بخوانم، نافله را در مسجد. این نافله دارای دو تا حکمه، یک استحباب نفسی نماز شب، دو وجوب وفا دارد، عمل به نذر واجبه. در این نماز شب شما اجتمع مستحب نفسی با وجوب نفسی، اما وجوب نفسی ادغام می شود در استحباب نفسی او بالعکس. پس مانعی ندارد اینجا هم بگیم جناب این مقدمات داخلیه هم وجوب نفسی دارد هم وجوب غیری دارد. قایت ما فی الباب وجوب غیری یندک و فی الوجوب نفسی.
در نماز شب ادغام نمی شود، هر قرار جوب خودنه مستحب نفسیه و بعد اون وجوب غیری، وجوب غیری غیر از مستحب نفسیه، باید هر قسط باشد ادغام شود.
عرض کردم خدمتون که مرحوم آقای نائینی مرد بزرگواریست، اما به نظر ما این فرمایش قابل بحث. اولا ایشون میگد ادغام میشود. شما یه مثلی میگه ثبت الارض ثم انقش، اول یه زمین پیدا کن بخر بعدا نقشه بکش، تا زمین را گیر نیاوردی نقشه بر هواست. اولا اجتماع مثلین محاله. شما میگید اجتماع مثلین میشود، بعدن من معالجه میکنم. میگیم اصلا اجتماع مثلین محاله، وقتی محال شد عرض کنم دو مرتبه معالجه کردن محال یعنی چه؟ اول شما باید بتونید اجتماع مثلین را نگذارید از اول. میگید بله یه وجوبه
مثلا هر دو باید عینی باشد، این هر دو عینی چیست؟ یکی وجوب غیریه، یکی وجوب نفسی، هر دو باید نفسی باشد تا اجتماع مثلین بشود.
عرض کنم خدمت مرحوم نائینی، اولا باید شما بتونید امکان اجتماع را درست بکنید بعدن ادغام کنید. تا شما امکان اجتماع را درست نکرده نمیتونه ادغام کنید. ادغام در مرحله دومه. اصلا مرحله اول محال است که وجوب و استحباب با هم جمع بشوند. شما میگید جمع میشن، ولی من یکی را در دیگری ادغام میکنم، میگم قبل از ادغام اجتماع اینها اصلا محاله. شما چیز محالی را مرحله اول قبول میکنی، بعد بگید من ممکنش میکنم، خب مرحله اولش محاله. این اولا نمیدونم این عرضم را تحبیر گرفتید یا نه. مرحوم نائینی میخوان وجوب غیری را ادغام کند در وجوب نفسی. چرا؟ میگد اجتماع مثلین چون محاله من ادغام میکنم. میگم ادغام در مرحله دومه. مرحله اول که اجتماع اینهاست، این غیر ممکن. شما در مرحله اول چه میکنی؟ همون مرحله اولی که هنوز ادغام نشده. این یه اشکال. اشکال دیگری که هست اون مثال‌های صحیحی نیست. ظهر در آن دوتا وجوب نیست، بلکه مرکب هر دو وجوب از هم جداست. مرکب جداست. وجوب نفسی تعلق به ذات ظهر، ذات ظهر واجب نفسیه. وجوب غیری تعلق به تقدم، تقدم الظهر عدد است. کجا جمع شدن اینها؟ و هیچ وقت هم ادغام نمیشوند. مرکبشان دوتاست. مرکب وجوب نفسی ذات چهار رکعته. مرکب وجوب غیری تقدم الظهر عدد عصره. و این دوتا از هم غیر همه و غیر هم هستن و ادغام هم نمیشن. و اما در مسئله نافره، نذر کردم که نافره شب را در مسجد بخوانم. مستحب رفته روی صلات اللیل، وجوب رفته روی وفا به نفس و یوفو نذورکم. بناءً على هذا متعلق ها دوتاست، به ادغام هم نمی شود. فلیس لنا دلیل علی التوالد و التناسل، این توالد و تناسلی که ایشون می فرماید دلیلی نیست. پس اشکال خراسانی سر جای خودش هست. اون کدومه؟ میگد ولو من زحمت کشیدم، ملاک مقدمیت را درست کردم، ذات الاجزا مقدم است، به شرط الاجتماع ضد مقدم است، اما در مقام پیاده کردن مقرون به مانعه و الا یلزم اجتماع المثلین در خارج. مصحح مقدمیت عالم اعتبار بود، ولی بخواد وجوب روی خارج میرود، یلزم شیء واحد، هم واجب و هم به اصطلاح وجوب نفسی هم غیری. جواب مرحوم نائینی که این دوتا با هم ادغام میشوند دو اشکال داشت. اولا مرحله اول محاله. شما بعد از آنی که محاله میخواد امکانش کنی، اصلا این تعلق محاله. شما در مرحله دوم میخواد ممکن کنی. مثال ها رو هم جواب دادیم. مثال اول گفتیم ظهر واجب نفسیه، تقدم واجب غیریه، ذات نافله مستحب، وفا به نذر واجب. ولی ما اشکال خراسانی را قبول نداریم. با اینکه حرف نائینی صحیح نبود از نظر ما، ولی حرف خراسانی هم صحیح نیست. چرا؟ لا یلزم اجتماع المثلین رو بیان مرحوم محقق بروجردی بنا شد که وجوب غیری برود روی جز، وجوب نفسی برود روی اجزا. خاطرتون است که ما در مصحح مقدمیت چه گفتیم؟ گفتیم مصحح مقدمیت این است که مقدمه جزء ذل مقدمه کله، به هیچ عاقلی نمیگد جز عین کله. بنابراین مرکب واقعا دوتاست، وجوب غیری تعلق بالجز، وجوب نفسی تعلق بالکل. پس اشکال مرحوم خراسانی سار منحلا، نه از اون راهی که آیت الله نائینی فرمودن، بلکه از راهی که مرحوم آقای بروجردی فرمودن. تا اینجا دو مرحله را خوندیم، دو مرحله را بشمار. یک، مصحح مقدمیت آیا در اجزا هست یا نیست. سه تا مصحح داشتیم، للانصاری، للخراسانی، للمحقق بروجردی که مال مرحوم آقای خوبی. مرحله دوم، آیا میتوند وجوب غیری سوار بشه؟ خراسانی گفت نه، آقای نائینی گفت بله، ما هم گفتیم بله، ولی راه ما غیر از راه مرحوم نائینی است. گفتیم مقدمه جزء ذل مقدمه کل. مقام ثالث، آیا برای این وجوب غیری داعی اقلائی هست یا داعی اقلائی نیست؟ بحث در این نیست. آیا علاوه بر این که مولا بیاد ده تا را واجب کند، جز جز را هم باید واجب کند بالوجوب غیری؟ ما میگیم در لفظ دیگه. ما در مرحله سوم کوتاه میاییم، میگیم نه دیگه، مولایی که ده تا را واجب کرد دیگه لغو است که بیاد تک تک را هم واجب غیری کنند. توجه در اینجاست آقا، توجه در اینجاست. مولایی که آمد ده تا را واجب کرد، معنا ندارد بیاد تک تک را هم وجوب غیری کنه. و این شیطان فقس الارادت الفائدیه بالارادت الامریه، و این شیط فقس الارادت الامریه بالارادت الفائدیه. جنابانی بناست یک خانه ای را بسازی، یه معجونی را درست کنی، اراده شما بر کل تعلق گرفته، دیگه لازم نیست که اراده دیگر هم بر خرید گوش، بر خرید نخود، بر خرید نان، بر خرید نمک تعلق بگیره. همون اراده‌ای که برو این معجون را برای من درست کن، خودم اراده خودم که این معجون را درست کنم، همون کافیست که ما را به سوی اجزا هل بده، یه حول دیگر لازم نیست. در اراده فائلیه بینی و بین الله یک اراده داریم متعلق به کل، همون کافیست که ما را به اجزا هم حول بدهد. دیگه دو اراده نداریم، یک اراده کنم کل را، یک اراده کنم اجزا را. فإذا كان هذا حال الإرادة الفاعلية فقس عليه الإرادة الآمرية. مولا که به عبد خودش امر می کند ابن لی بیتن، همین کافیست. دیگه لازم نیست علاوه بر این که بگن ابن لی بیتن، به اجزا هم عمل امر کند، سنگ بیار، آجر بیار، گچ بیار، برای من شما یه پیراهن بدوز. امر میکنم عبدم را به دوختن پیراهن. دیگه لازم نیست اراده دیگر هم کنم برو چنوار بگیر، نخ بگیر، سوزن بگیر، دکمه بگیر، قیتال بگیر، اینا دیگه لازم نیست. بناءً علی هذا در مرحله سوم هممان روزه شدیم، ملاک مقدمیت درست شد، رفع مانع از تعلق وجوب رفع شد. اما در مقام امر کردن گفتیم کار نقلی است که مولا دو اراده کند، یک اراده تعلق بگیرد بر کل، اراده دیگر تعلق بگیرد بر جز. تمر کلام، یادداشت کنید، تمر کلام و فی المقدمت داخلیت نمیست آیه همدانی، تمر کلام و فی المقدمت داخلیت فی المراحل سلاس، فی المراحل سلاس، چه مرحله کدوم؟ یک تصحیح المقدمیه، تصحیح المقدمیه این مرحله اول بود، تصحیح المقدمیه. در اونجا چند بیان داشتیم؟ سه بیان. دو، عدم المانع فی تعلق الوجوب الغیری، اینم مرحله دوم بود. سوم، وجود الدائی، سوم وجود الدائی لتعلق الوجوب بالاجزاء، گفتیم دیگه دائی نفعه، دوتا دائی لازم نیست، هم در اراده فاعلیه و هم در اراده آمریه. خب المقدمت داخلیه، بحث ما در مقدمه خارجیه، تا حال بحث ما در مقدمه داخلی بود، حالا المقدمت خارجیه. مقدمه خارجیه را دو جور تعریف کردن، یک اونی که هم خودش و هم تقیدش خارج باشه، متعلق امر نباشه، هم خودش خارج از ذل مقدمه باشد و هم تقیدش خارج باشه، مقدمه ای باشد که ذاتش و تقید اصلا داخل در ذل مقدمه نباشه. کل مکان به نسبه الاسلا، مکان جزء نماز نیست، البته مقدمه خارجیه هست، بدون مکان نمیشود نماز خون، ولی یکی از واجبات مکان نیست، مکان مقدمت خارجیه، نه خودش داخله و نه نماز متقیده به مکانه. المقدمت خارجیه ما یکونه القید و تقید خارجن عن ذل مقدمه، قید و تقید حتی از ذل مقدمه خارج کلمه کار، اینه میگن المقدمه الخارجیه بالمعنى الاخص، معنی اخص بوده. و ربما تطلق المقدمه الخارجیه به چیزی که تقید داخله قید خارجه، مثل وضو، وضو تقیدش داخله، لا صلات الا به تهورین، اما خودش خارج از به اصطلاح نمازه، به این میگن مقدمه خارجیه بالمعنى الاعم. حالا یه چیزی را سوال کنیم، پس این آقای وضو تو سری خوره هنگامی که می رود در مقدمه داخلیه، گفتن این داخلیه بالمعنى الاخص نیست، داخلیه بالمعنى الاعم، هنگامی که آمد در مقدمه خارجیه اونجا هم گفتن خارجیه بالمعنى الاخص نیست، خارجیه بالمعنى الاعم. پس این وضوع بنده خدا هیچ که قبولش نداره، اونجا میره مارک میزنن میگن تو مقدمه داخلیه بالمعنى الاعم، میاد اینجا میگن تو مقدمه خارجیه بالمعنى الاعم. بناءً علی هذا این جناب وضوع در هر دو جا تو سری خوره، اونجا میگن نه تو اخص نیستید اعمی، اینجا میاد میگن تو اخص نیستید اعمی. این هم عرض برم مقدمه داخلیه، دیگه در باره اش کمتر بحث میکنیم. تمل کلام و تقسیم المقدمه بگو الى داخلیت و خارجیه. و داخلیت بالمعنى الاخص فقط رکوع را میگیره، بالمعنى الاعم هم رکوع را میگیرد هم حضور. مقدمه خارجیه بالمعنى الاعم که نه خودش نه تقیدش داخل باشه، مثل مکان اخص میگه. اما بالمعنى الاعم بگیریم وضوع را شامله. وضوع به یک معنا مقدمه خارجیه است، خودش داخل نیست اما تقیدش داخل. تقسیم آخر للمقدمه. مقدمه یه تقسیمی دیگری هم دارد، اون کدومه؟ تقسیمها الى عقلی و شرعی و عادی. البته که اگر ادبی بخوام صحبت کنیم باید بگیم تقسیمها الى عقلیت و شرعیت و عادیت، این صفت مقدمه است. این تقسیم دومه. تا فردا ببینیم تقسیم سوم چیه. عرض کنم خدمتتون که در اینجا تقسیم میکنیم مقدمه را به سه چیز: مقدمتون عقلیه، مقدمتون شرعیه، مقدمتون عادیه. درست سایه به سایه کفایه پیش میریم. اما مقدمه عقلیه کد الا بالنسبه الى المعلوم، علت نسبت به معلول مقدمه عقلیه است. در دنیا نمیشود انسان به معلول پی ببرد، معلول وجود پیدا کند بدون علت. میگن علت بالنسبه الى المعلول مقدمه عقلیه، مقدمه شرعیه، مثل شروط شرعی. شروط شرعی که همان عرض کردم وضوع باشد، این مقدمه شرعیه است. از شروط شرعیه اینا چه رقا؟ مقدمتون شرعیه. سوم مقدمه عادی. مقدمه عادی من مثال میزنم، اصولی ها مثال دیگر. مثالی که من میزنم اینه، سابقا مردم که میخواستن سفر کنن به وسیله کجاوه و اسب و این وسائل مسافرت میکردن. الان دیگه اون وسائل جمع شده، جاش ماشین و عرض کردم قطار و هواپیما گرفته. ماشین و قطار و هواپیما الان وسیله شده مقدمه عادی کرد، در این حالی که ممکنه انسان یه مقدار به خودش زحمت بدهد، یه کجابه پیدا کند، با اسب و الاغ و اینها حرکت کنه. من اینجور مثال میزنم از مقدمت عادیه. عادتا دیگه مردم با ماشین و هواپیما و قطار گرن، از اون وسائل در راه دور کمتر استفاده میکنن. مرحوم محقق خراسانی در کفایه به مقدمه شرعیه ایراد گرفته. ایرادش خاطرتونه؟ آقایان قرار شد که تشمیارن قبلن یه مطالعه قبلی داشته باشید، یه مباحثه قبلی. مرحوم خراسانی به مقدمه شرعیه اشکال میکنم. مقدمه شرعیه اشکال چیه؟ بله، مرحوم خراسانی آقا فرمودن، خب از شما متشکریم که مطالعه فرمود. درس خارج نباید اکتفا کنیم به گفتار گوینده. گوینده نصف مطلبه، نصف دیگر تلاش علمی قبلی شما. مرحوم خراسانی میگه آقا این مقدمه شرعیه که شما میگید همان مقدمه عقلیه، لباسش را عوض کرده. چرا؟ زیرا عقل میگد مشروط بدون شرط محقق نمیشه. بعد از آده که شارع گفت لا صلاة الا بطهور، عقل میگد آقا جون نماز دیگه بدون وضو ممکن نیست. فالمقدمت شرعیه ترجعو الى المقدمت العقلیه. چرا؟ عقل میگد در دنیا مشروط بدون شرط ممکن نیست. یکی به این اشکال میکند، آیا به سومی هم اشکال میکند؟ سومی کدوم؟ که همون مقدمه عادیه، به اونم اشکال میکنه. کسی هست اشکالش رو بگه؟ حالا آقا که نمره گرفت، کسی هست که اشکالش رو به عرض کنم بگه؟ سومی دم میگد آقا جون این که میگید مقدمه عادی، مثال میزنه نصب سلطان. نصب سلطان مقدمه عادی نیست، بلی در مقابل تیران ما پر داشته باشیم مانند جعفر تیار، بپریم بریم پشت بام نداریم. فعلا اونی که برای ما ممکنه نصب سلطان کنیم بریم بالا، این همان مقدمه عقلی است. مقدمه عقلی شاه دوم نداره. مقدمه عقلی معلول احتیاج به علت داره. در این شرایطی که بشر دارای پر نیست پرواز کند، راه منحصر است به نصب سلطان. لله از علیه، ما نسبت به محقق خراسانی به هر دو ایراد داریم. یک، جمع نکن دفتر باز کن. آها، خدا رحمت کند مرحوم آقای شهابادی استاد مرحوم امام، من یه شاگردی دارم دو ساعت درس بگم نمیگه زیاد، 5 دقیقه درس بگم نمیگه کمی. حالت آمادگی داشته باشه، تا من تمام نکردم دفتر را جمع نکنیم، دفتر را دستت جمع نکنیم، حالت به اصطلاح استعمال داشته باشه. خب ما عرض میکنیم جناب خراسانی، نه اشکال اولت وارده نه اشکال دوم. اشکال اول کدوم؟ گفت آقا این مقدمه شرعیه که شما میگید همون شرطه، این برمیگردد به مقدمه عقلیه. چرا؟ عقل میگد در دنیا مشروط بلا شرط نمیشه. میگیم آقای خراسانی تقسیم ما به لحاظ حاکمه، حاکم اون کس که این شرط را میاره، گاهی شرط را عقل میاره، گاهی شرط را شارع میاره، گاهی شرط را عرف عادت میاره. بحث ما در اینجا ملاکش الحاکم به شرع. کار نداریم که بعداً ممکنه در هم ادغام بشه. بحث ما در اینجا این است که الحاکم به مقدمه اما العقل کالعلت بالنسبه الى المعلول و اما الشرع کالوضوء بالنسبه الى الصلاه و اما العاده. عادتا میگن که پر نداریم، الان از فرم پرواز کن. پس در اولی که میگید شرط شرعی برمیگردد به شرط عقلی، فعلا بحث ما در حاکمه، ولو بعدا برگرده لعنت بر بخی برگرده، ولی بحث ما قبل از برگشتن حاکم بر این شرع، گاهی مخه، گاهی وحیه و گاهی عاده. بعدن اینها را در هم ادغام کنید، ما حرفی نداریم. یک و اما دومی کدوم بگید؟ گفت بابا نصب سلطان تا را که تو پر نداری، این از قبیل مقدمه عقلیه هست. مقدمه عقلیه هست، پر نداری خب قهرم باید نصب سلطان کنید. جوابش این است که مثال اشتباهه، بر اگر این مثال را بزنیم حق با خراسانیه، اون این است که برمیگردد به مقدمه عقلی. مثال همون که من گفتم، سابقا مردم با کجاوه میرفتن، حالا مردم با ماشین میرون. ماشین الان مقدمه عادی است، ولی در این حال ممکنه کسی با اسب این همه راه را برود به پابوسی حضرت. این مثال را بزنیم که راه منحصر به سیاره و قطار نباشه، هم سیاره و قطار و تیاره داریم و هم راه دواب داریم. با دواب هم میتونیم بریم. الانم در دهات به وسیله دواب استفاده میکنم. ولی عادتا دیگه مردم میرن سراغ این سریع السیر. ولی در عین حال ممکنه انسان از بطیع السیر. این مثال رو بزنید که بر نگردد به مقدمه عقلیه. ولی اگر مثال نصب سلم بزنه بر میگردد به مقدمه عقلیه. بنویسید تمر کلام و فتقسیم ثانی تمر کلام و فتقسیم ثانی ای تقسیم المقدمه الى عقلیت شرعیت عادیه. فردا تقسیم سوم را ان شاء الله میخونه. یه درس را تعطیل میکنیم بعد از فردا البته ان شاء الله.